زلمی خلیلزاد از سیاستمداران بزرگ افغانستان خواست که بازی‌های کوچک را کنار بگذارند و در یک صفحه مشترک علیه شورشیان بیستند و خطر گسترش اسلحه هسته‌ای و وضعیت حساس امنیتی در جهان. جلسه افتتاحیه نشست امنیتی مونیخ را تحت شعاع قرار داد. سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. صبحتان بخیر. نو به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان تصمیم دارد امروز با رئیس جمهور غنی در مورد توزیع تذکره های برقی گفتگو کند. کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا از سویدن خواست که محدودیت روی شرایط پناهندگی افغانها را کاهش دهد. و امریکا فرد را که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته شده بود به حبس ابد محکوم کرد. تفصیل خبرها. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با رئیس جمهور غنی در مورد توزیع تذکره های برقی گفتگو کند. ریاست اجرایی دیروز در یک اعلامیه به نقل از آقای عبدالله گفت که به بحث و دقت بیشتر در مورد توزیع این تذکره ها نیاز است. در این خبرنامه به نقل از آقای عبدالله آمده است که باید توافق همگانی در این زمینه حاصل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ناوقت روز پنجشنبه برای گرفتن تذکره برقی ثبت نام کرد. کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا دیروز از حکومت سویدن خواست که محدودیت روی شرایط پناهندگی افغانها را کاهش دهد. حکومت سویدن در سال 2015 شرایط خودش در زمینه پذیرش پناهجویان را محدود ساخت. مقام‌های سویدن به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر به این کشور یک سلسله محدودیت‌های را وضع کردند. به عنوان مثال آنها حق پیوستن خانواده با پناهنده را سلب کردند. اما خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش می‌دهد که کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا از حکومت سویدن خواست که بخصوص به وضعیت آن دست پناهجویان افغان زیر سن 18 سال که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده و قرار است به افغانستان بازگشتانده شوند بیشتر توجه کند. یک محکمه امریکا فرد را که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته شده به حبس ابد محکوم کرد. ابراهیم سلیمان هارون در چندین مورد اتهام به شمول یک حمله در سال 2003 بر سربازان امریکایی در افغانستان در مارچ سال گذشته مجرم شناخته شده بود. در این حمله که مسئولیتش را شبکه القاعده به عهده گرفت، دو سرباز امریکایی کشته شدند. وزارت عدلیه امریکا دیروز اعلان کرد که هارون از سوی یک قاضی محکمه در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. تیم ملی کرکت افغانستان جام سلسله بازی‌های یک روزه در برابر تیم زیمبابوه را از آن خود کرد. هرچند یک بازی دیگر میان دو کشور باقی مانده، اما برد دیروز تیم افغانستان نتیجه این بازی‌ها را 3-1 به نفع افغانستان رقم زد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان پس از پایان بازی دیروز در شهر شارجه برادیو آزادی گفت:
در این بازی افغانستان توانست با تفاوت خیلی بالا زیمبابوه را شکست بده. زیمبابوه 135 بهش هدف تعیین کرد و افغانستان توانست که بدون از دست دادن کلام بازیکن هدف را به دست بیاورد و این جام را به نام خود تمام نماید.
بیشتر در صفحه اینترنت ما بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور اوکراین از روسیه شدیداً انتقاد کرده و مسکو را بر راه اندازی یک جنگ چند بعدی متعارف تبلیغاتی و الکترونیکی متهم کرده است. پترو پروشنکو دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان از غرب خواست تا به خاطر توسعه طلبی روسیه در شرق اوکراین فشار بیشتر بر مسکو وارد کند. او در بخشی از سخنانش افزود: افزایش قدرت دفاعی اوکراین هزینه تجاوز روسیه را بلند خواهد برد. مسکو در برابر چنین یک توانایی بازدارنده پیش از اجرای هر گونه تهاجم تازه دوبار فکر خواهد کرد. پروشنکو این سخنرانی را دقایق پس از آن کرد که یک ملاقات مهمی که قرار بود در حاشیه این کنفرانس آغاز شود و جنگ جاری در شرق اوکراین را مورد بحث قرار دهد لغو شد. و هیئت عالی منصفه در پیوند به دوسیه آنچه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا خوانده می شود، علیه 13 شهروند روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم کرد. این هیئت گفته که مداخله روسها در امور سیاسی امریکا از 2014 آغاز شده است. این اتهام دیروز از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلام شد. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه خواست زلمه خلیلزاد از سیاست مداران بزرگ افغانستان:
وقت از این رسیده که بازی های کوچک کنار بگذارن، یک صف مشترک در مقابله با طالبا و برای پیشرفت در مسائل دوی اساسی که می جنگ از سر از او توجه بکنن.
گروه از مردم در پروان از چهره های سیاسی خواستند که بجای اختلاف به مردم خدمت کنند.
ما اهداف ملی داریم و ما خدمت می خواهیم.
مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. نگرانی ها به خاطر افزایش تحرکات طالبان و جنگ جویان خارجی هم پیمانشان در شمال شرق افغانستان.
اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواد که تعداد فرزیاد شوه، طریق دلیج با خان با چین را پیدا بکنن.
جلسه افتتاحیه نشست امنیتی مونیخ تحت شعاع بحث ها در مورد خطر گسترش اسلحه هسته‌ای قرار گرفت. برنامه مربای مرچ را هم خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به شما خوش آمدید میگویم. میپردازیم به انتظار زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل از سیاست مداران بزرگ افغانستان. آقای خلیلزاد میگوید این سیاست مداران بازی های کوچک را کنار بگذارند و در یک صفحه مشترک علیه شورشیان قرار گیرند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که به منظور رسیدگی به موضوعات حیاتی کشور به رئیس جمهور غنی مشوره داده تا یک شورای سیاسی را ایجاد کند. اختلافات میان ارگ و عطا محمد نور و همچنان عدم توافق نظر میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در زمینه توزیع تذکره‌های برقی از بحث‌های داغ در این روزهاست. سلطان محمد سرور بیشتر می‌گوید.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل، عراق و ملل متحد و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا از رهبری افغانستان خواستار شد که با درک حساسیت اوضاع اختلافات درونی را کنار بگذارند، در مسائل حیاتی کشور با هم مشوره کنند و در برابر افرادگری و تروریسم در یک صف مستحکم کنار هم بیستند.
شدت یافتن جنگ ضد طالبان و حمله های وحشیانه طالبان و طرفدارانشان در شهرهای افغانستان به خصوص کابل وقت از این رسیده که سیاستمدارای کلان افغانستان که به ضد طالبان هستند همکاری بکنن، بازی های کوچک کنار بگذارن و یک صف مشترک از نگاه سیاسی و از مقابله با طالبان و برای پیشرفت در مسائل موضوعات خرد کنار بگذارن، سر موضوع کلان، موضوع اساسی که می جنگ است سر از او توجه بکنن.
آقای خلیلزاد نویسنده کتاب مشهور انوای یا فرستاده در مصاحبه اختصاصی خود به رادیو آزادی گفت که به رهبران افغانستان مشوره داده است تا صفوف خود را فشرده‌تر و همکاری میان هم را بیشتر سازند. او گفت که به حکومت و رهبران افغانستان مشوره داده که وقت آن فرا رسیده تا یک شورای سیاسی از سوی رئیس جمهور ساخته شود که در برگیرنده همه بزرگان باشد تا مسائل کلان کشور از طریق مشوره و اشتراک عناصر سیاسی مختلف غیر از طالبان حل و فصل شود. آقای خلیلزاد می افزاید تا زمانی که شورشیان طالب به پذیرفتن یک راه حل منطقی نزاع متقاعد شوند، عناصر سیاسی مختلف دیگر غیر از طالبان باید همکاری کنند و فیصله های کلان را از طریق مشوره انجام دهند. زلمه خلیلزاد می گوید که رهبران افغانستان باید از شرایط کنونی به نفع این کشور استفاده کنند. او هشدار می دهد که اختلافات سیاسی و پیچیدن روی مسائل خرد جز ریختن آب به آسیای دشمنان افغانستان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
برای اینکه از این طور بازی های خرد در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر دیگه افغانستان ضد طالب افغانستان به ضرر افغانستان است فعلا، و از این خاطر من امیدوار هستم که همه کلانای افغانستان از این وقت از این شرایط به قسم استفاده بکنن، به قسم با این شرایط عکس العمل نشان بدن که همکاریشان زیاد شود، مشوره بینشان زیاد شود.
زلمه خلیلزاد میگوید که گامهای به سوی حل اختلافات برداشته شده و امیدوار است که نتیجه بدهد.
سلطان محمد سرور بود که در مورد سخنان زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد گزارش می داد. آقای خلیلزاد در گفتگوی خود با رادیو آزادی همچنان در مورد طرح برای شامل شدن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند نیز صحبت کرده است.
هنوز بحث از این موضوع در امریکا قراری که مطبوعات را پر داده، من فکر کنم که قدم مثبت هست که اگر این قدم عملا گرفته شود و پاکستان در لیست شامل شود.
مفتاح اسماعیل مشاور امور مالی، عواید و اقتصادی صدر اعظم پاکستان اخیراً به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده و بریتانیا چند هفته پیش این طرح را پیشکش کردند و سپس فرانسه و جرمنی را تشویق کردند تا از آن حمایت کنند. بر اساس گزارش رویترز، شمولیت پاکستان در این فهرست سازمان بین الحکومتی معروف به FATF که در بخش مبارزه با پولشویی کار می کند و اقتصاد پاکستان به شدت آسیب خواهد رساند. انتظار می رود یک نشست کشورهای عضو این سازمان در این هفته در پاریس برگزار شود، جایی که این سازمان طرح شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند را تصویب خواهد کرد. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید از هر اقدامی که منجر به پایان یافتن حمایت از تروریستان در منطقه شود پشتیبانی میکنند. فرشته ندا گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل بعد تلاش‌های تازه ایالات متحده آمریکا به خاطر شامل ساختن پاکستان در فهرست سازمان FATF میگوید حکومت این کشور از هر نوع اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه می‌گردد حمایت می‌کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت از تروریسم پیامدهای خود را در پی دارد.
جمهوری اسلامی افغانستان قبلا هم به صراحت اعلام داشته است که حمایت از تروریسم، تفکیک قائل شدن در مبارزه با گروه‌های تروریستی و تقسیم تروریستان به تروریستان خوب و بد تبعات و پیامدهای خود دارد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود استقبال می‌کند.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که به تازگی یک مقام ارشد پاکستانی گفته است ایالات متحده آمریکا طرحی را برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکرده پیشکش کرده است. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک 2 میلیارد دلاری آن کشور را با پاکستان به حالت تعلیق درآورده بود. از سوی هم برخی اعضای مشان و جرگه نیز این اقدام آمریکا را یک گام مثبت برای محو تروریسم در منطقه دانسته میگویند. فشارهای کنونی آمریکا بر پاکستان آن کشور را از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی متضرر میسازد. نثار حارث یک تن از سناتوران در صحبت با رادیو آزادی گفت
فشارهایی که ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان وارد میکنه یک قدم مثبتی است که میتونه برای محو تروریسم در منطقه و برای فرا منطقه مثبت واقع شود. بعد از اینکه تحریم های پاکستان علیه افغانستان ایجاد کرد و به خصوص در مسائل تجارتی ایجاد کرد تا افغانستان تانست به راه بدیل میشه برش پیدا کنه.
از سوی هم تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی نیز میگوید تلاش های تازه آمریکا علیه پاکستان مستقیما بالای رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری آن کشور تاثیر منفی به جا می‌گذارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
افغان‌ها بیش از 1 میلیون شکایت جرایم جنگی را به محکمه بین‌المللی جرایم درج کردند. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. محکمه بین‌المللی جرایم حدود 3 ماه پیش اعلام کرد که شکایت‌ها در مورد جرایم جنگی و تخطی‌های حقوق بشری پس از سال 2003 در افغانستان را بررسی می‌کند و از قربانیان این تخطی‌ها هم خواست که شکایت‌هایشان را بسپارند. احمد اشچی، والی پیشین جوزجان و رقیب سیاسی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید او هم به این محکمه شکایت کرده. آقای اشچی در سال گذشته ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم و افرادش چندین روز او را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادند. بشیر احمد تیانج سخنگوی آقای دوستم بر رادیو آزادی گفت که ادعای احمد اشچی قطعاً سیاسی است. بنابراین به گفته او معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیاز ندارد به نهادهای مانند لوی سارنولی افغانستان حاضر شود. دیروز با آقای اشچی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که به محکمه بین المللی جرایم چگونه شکایت کرده.
ما فقط امی ایمیل آدرسی که امی محکمه بین المللی جرایم ایراد کرده بود به اساس ازی ما از طریق هم از طریق پست چه کردیم و هم از طریق ایمیل آدرسی که اونا داده بودن از اون طریق ما ثبت شکایت خود ثبت کرد.
چی وقت ثبت کردین جناب اشچی؟
میاد که اونا تعیین کرده بود 5 روز مانده بود به ختمش که با می چی تقریبا میشه بگویم که 20 روز شده باشه.
میشه برای ما آنچه را در این شکایت نامه ذکر کردین فشرده بگوین؟
اینطور است اونا خو یک فرم داشتن، ما هم فرم گرفته مطابق خواستی که اونا داشتن هم فرم خانه پوری کردیم و تماما جریانی که از همین توقیف غیر قانونی، اذیت آزار جنسی و لطکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی و تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف وارد کردن زخم جرح در وجود ما بلوسیله کلاشنکوب همه امینا رو ما درش کرد.
حالا که شما شکایت کردین دقیقا انتظار شما از این محکمه چیست؟
ما فقط میخوایم تامین عدالت باید تامین بکنه. ما تأمین عدالت میخواید.
عدالت به نظر شما چیگونه میتوند تأمین شود تا رضایت شما هم حاصل شده باشه؟
همه جنایتکار مطابق قانون باید محکوم به جزا شود. ما دیگه بیشتر از چه نداریم، عدالت تأمین میشه.
چقدر خوشبین هستین که به گفته شما عدالت در قسمتتان تأمین شود؟
اینطور است، ما دادخواهی خود میکنیم. ما امیدوار هستیم چون محکمه بی‌طرف، محکمه بین‌المللی است. ما زیاد امیدوار هستیم که باید این محکمه بدون تحت تأثیر رفتن ایشنا و شرایط باید اینا عدالت را در نظر بگیرن و بر تأمین عدالت باید فیصله بکنن.
احمد اشچی والی پیشین جوزجان و از رقیب‌های سیاسی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بود که میگوید به محکمه بین المللی جرایم از جنرال عبدالرشید دوستم شکایت کرده. آقای اشچی در سال گذشته ادعا کرد که دوستم و افرادش چندین روز او را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادند، اما سخنگوی دوستم برادیو آزادی گفته که ادعای ایشچی قطعا سیاسی است. بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که در مورد شکایت‌های رسیده به محکمه بین المللی جرایم نشریه‌های جهان چی نوشتند.
میلیون‌ها افغان به محکمه گفتند قربانی جرایم جنگی هستند. عنوان مقاله است که در نشریه سی بی اس نیوز نشر شده. در این مقاله آمده است که 1.7 میلیون افغان شکایت نامه هایی را عنوانی محکمه بین المللی جرایم در هاگ هالند فرستادند و گفتند که قربانیان جرایم جنگی در افغانستان هستند. آنان ادعا کردند که با مظالم گروه های مخالف حکومت افغانستان مثل طالبان و داعش و نیز نیروهای افغان و افراد وابسته به جنگ سالاران و نیز نیروهای ائتلاف روبرو بودند. شکایتنامه ها ظرف 3 ماه به سازمان های گوناگون در افغانستان و اروپا رسیده و از طریق آنان به محکمه بین المللی جرایم ارسال شده. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، اکنون قاضی های محکمه بین المللی جرایم در هاگ هالند تصمیم می گیرند که آیا در مورد این ادعاها تحقیق کنند یا نه. هنوز روشن نیست که آنان چه وقت تصمیم خواهند گرفت. تاکنون حکومت افغانستان هم در این مورد ابراز نظر نکرده است. نیویورک تایمز در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نوشته است. در مقاله این روزنامه از قول سازمان ملل متحد گفته شده که تعداد بیشتر از غیر نظامیان در افغانستان به گونه عمدی هدف قرار داده می شوند. گزارش سالانه سازمان ملل متحد در این مورد به روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش طولانی آمده که در سال 2017 کم از کم 10,453 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. با وجود این، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد شمار تلفات غیر نظامیان نسبت به سال 2016 9% کاهش یافته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خطر گسترش اسلحه هسته‌ای و وضعیت حساس امنیتی در جهان جلسه افتتاحیه نشست امنیتی میونیخ را تحت شعاع قرار داد. این نشست دیروز در آلمان برگزار شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
انتونیو گوتیرس منشی عمومی ملل متحد در سخنرانی خود به این گردهمایی از خطرات ناشی از فعالیت‌های اتمی کره شمالی که سبب تنش میان پیونگ یانگ و واشنگتن شده است هشدار داد. او گفت: ما اکنون برای نخستین بار بعد از جنگ سرد با یک تهدید اتمی روبرو هستیم، تهدید درگیری یک جنگ اتمی، و من طبعا با انکشافات به ارتباط اسلحه اتمی و راکت‌های دوربرد جمهوریت دموکراتیک مردم کره اشاره می‌کنم. آقای گوتیرس افزود که کره شمالی اسلحه اتمی و راکتی خود را در مغایرت کامل با اراده جامعه جهانی و نقض آشکار فیصله‌های شورای امنیت ملل متحد انکشاف داده است. در این میان ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که میونیخ آلمان نسبت به واشنگتن امریکا با کوریای شمالی نزدیکتر است. کوریای شمالی به انکشاف برنامه‌های اتمی و راکت‌های بالستیکی خود ادامه می‌دهد که یک تهدید به همه ما متوجه می‌سازد. همه کشورهای عضو ناتو اکنون در تیررس راکت‌های کوریای شمالی قرار دارند. آقای استولتنبرگ افزود که جامعه جهانی باید بالای کوریای شمالی نهایت فشار وارد کند تا از برنامه اتمی خود دست بکشد. کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی با اینکه شورای امنیت ملل متحد تعزیرات شدیدی بر این کشور وضع کرده است، باز هم نپذیرفته که از برنامه راکت‌های اتمی خود دست بکشد. منشی عمومی ناتو از روسیه هم خواستار شد تا نگرانی‌های این پیمان با ارتباط این ادعای واشنگتن را مرفوع سازد که می‌گوید مسکو یک معاهده دوران جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه را نقض کرده است.
در جهان امروزی دسترسی به همه چیز خیلی آسان‌تر از گذشته است، اما با این پیشرفت‌ها برخی از وسایل به فراموشی سپرده می‌شوند و شاید هم که کاملاً از بین بروند. اینکه کدام‌ها جاوید نعیمی به شما بیشتر می‌گوید.
سه چیزی که با سی یعنی حرف سوم الفبای انگلیسی آغاز می شود در معرض خطر نابودی قرار دارد. اول کست. از تقریبا یک دهه به این سو استفاده از کست در کشورهای دست اول و دوم جهان پایان یافته. در حال حاضر هیچ شرکت الکترونیکی تیپ تولید نمی کنند که در آن جای کست وجود داشته باشد. دوم سی دی. با توسعه تکنولوژی و دیجیتال شدن سیستم آهنگ و ویدیو، استفاده از سی دی در امریکا و اکثریت از کشورهای اروپایی خیلی کم شده. حالا تکنولوژی بلوتوت جای سی دی را گرفته و با وسیله آن آهنگ، ویدیو و مطالب مختلف قابل دسترس شدند. سومین سی کمره است که با رایج شدن تلفن‌های هوشمند استفاده از آن خیلی کم شده. به استثنای رسانه‌ها و دفترها نزد مردم استفاده از کمره‌های عادی بخصوص آنهایی که رول فیلم دارند تقریبا از بین رفته. تنها کمره‌های خیلی پیشرفته یا پروفشنال در جهان امروز قابلیت استفاده را دارند. اینترنت حالا با وسیله مبدل شده که با داشتن آن نیاز به کست و سی دی احساس نمی‌شود و از این لحاظ با یک تلفن هوشمند تمام کارهای کست، سی دی و عکس‌گیری ممکن شده است.
گزارش از جاوید نعیمی را میشنیدید.
پیام ها و نظریات شما
علیکم عبدالمتین هستم از قلیوردی 203 تندر با تماس شدم. به این قلیوردی 203 تندر که هستم در 24 ساعت بساط برق دارم. آبا سر دار مردم در مشکلات رو برو شدن. مدت 6 ماه میشه سوانی امام گپا نیستم. ماشای ما دو وقت سواله نمیشه. بعد هر نگاه ماشای ما رو در ماه 300 و 400 و 500 و 1000 در متر مردم مشکلات فرمولی داره. وقت ماشا که دو وقت سواله نشه مردم خانه کرایی داره. چه کسی مردم با پیسه و خانه کرایی را بده؟ در هر مشکلات ما رو بروستیم و شما صدای ما را به مقام بالا برسانید.
سلام علیکم. مدتی 3 سال است که ما مهاجر هستیم در اولسوالی از اولسوالی وردوش به اولسوالی بارد. همین داد ما را به مقامات بالا برسان. 3 سال است که ما اولسوالی وردوش در این مخالفین گرفته. خانه ما در در مخالفین است. همین را به مقامات بالا برسان که عملیات میشه نمیشه. خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم. حسین هستم از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر. سلام ما را بپذیرین. ولایت دایکندی یکی از ولایت های عقب مانده در سطح افغانستان است و ما مقامات زیرصلاح از آقای رئیس جمهور، از آقای رئیس اجرایه خواهش مندم که در این ولایت عقب مانده کمک نماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
بله تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با رئیس جمهور غنی در مورد توزیع تذکره های برقی گفتگو کند. کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا دیروز از حکومت سویدن خواست که محدودیت روی شرایط پناهندگی افغانها را کاهش دهد. محکمه در امریکا ابراهیم سلیمان هارون فردی را که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته شده به حبس ابد محکوم کرد. رئیس جمهور اوکراین از روسیه شدیداً انتقاد کرد و مسکو را برای اندازی یک جنگ چند بعدی متعارف تبلیغاتی و الکترونیکی متهم ساخته است. و هیئت عالی منصفه در پیوند به دوسیه آنچه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده می شود علیه 13 شهروند روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم کرد. جزئیات اینها را در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا لحظات دیگر برنامه جالب مربای مرچ را به شما خواهیم داشت. گروهی از مردم در ولایت پروان خواهان حل مسالمت آمیز جنجال میان نور و ارگ شدند. آنها دیروز در یک گردهمایی پشتیبانیشان را از عطا محمد نور نیز اعلام کردند. بیشتر در گزارش بشنوید که احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل تهیه کرده.
صدها تن از باشندگان ولایت پروان در یک گردهمایی حمایتشان را از عطا محمد نور اعلام کرده و از حکومت خواستند تا به این معضل به گونه‌ای مسالمت‌آمیز نقطه پایان بگذارد. این گرد همایی به روز جامعه در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان برگزار شده بود که در آن صدها تن از باشندگان مناطق مختلف این ولایت اشتراک کرده بودند. نجیب الله فهیم رئیس شورای مردمی ولسوالی جبلسراج ولایت پروان که یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی بود گفت:
کسی که به خاطر عدالت خواهی زحمت میکشد، پس ما جوانان و این ملت سلحشور پروان از دل جان تا یک قطره خونی که در وجود ما است حمایتش میکنیم تا زمانی که جناب والی صاحب ولایت بلخ با آرمانش میرسد ما آماده ازی هستیم که نبخ تفنگ تظاهراتی هم خواد بودیم که در صورتی که حکومت مرکزی در این عرصه توجه نکنه.
اکثر اشتراک کنندگان و سخنرانان در این گرده همایی جوانان بودند. نصر من الله از شمار سخنرانان در این گرده همایی بود که میگوید مردم به همچو معضلات سیاسی در کشور باید به دیده ملی نگاه کنند و نگذارند اوضاع بحرانی شود.
امروز جوانان ما واقعا با پای هم خیستین و می دونن که کی به نفع ملت به نفع مردم ما هستند. تصمیم خود می گیرن که کی چی خدمت میکنه بر ما از او حمایت میکنن. ما اهداف ملی داریم و ما خدمت میخواهیم و حمایت از خدمتگزاران خود میکنیم.
پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از کرسی ولایت بلخ از سوی رئیس جمهور و وارد شدن بنبست در تعیین و معرفی والی جدید این ولایت، عطا محمد نور دست به اعتراضات تند در برابر حکومت مرکزی زد. این برای بار اول است که در ولایت پروان در حمایت از موضع‌گیری والی پیشین بلخ گرد همایی برگزار می شود.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. آزادی رادیو.com. افزایش تحرکات طالبان و جنگجویان خارجی همپیمانشان در شمال شرق افغانستان نزدیک سرحد با چین و تاجیکستان نگرانی‌های امنیتی را به همراه داشته. مقام‌های محلی و نظامیان آمریکایی در افغانستان اطمینان دادند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان پناهگاه امن داشته نمی‌تواند، اما باشنده‌های محلی مخصوصاً در ولسوالی‌های وردوج و یمگان بدخشان که از بیش از دو سال به این سو تحت کنترل شورشیان است نگرانند. گزارش مفصل مصطفی صدیقی را در این مورد بشنوید و سپس برنامه مربای مرچ هم قابل شنیدن است.
در سالهای 1990 که طالبان تقریبا تمام افغانستان را زیر کنترل خود درآورده بودند، ولایت کوهستانی بدخشان زیر اداره این گروه نبود. اما اکنون طالبان بیش از دو سال است که دو ولسوالی استراتژیک بدخشان، وردوج و یمگان را کنترل می کنند. نفوذ جنگجویان مسلح در بدخشان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته، چون که این ولایت شمال شرقی با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد. عبدالوهاب مجروح یکی از هزاران بیجا شده محلی است که دو سال پیش پس از آن که طالبان و جنگجویان خارجی متحدشان وردوج را تصرف کردند، مجبور شد ولسوالی خود را ترک کند. مجروح معلم 38 ساله با همسر و 5 فرزندش اکنون در میان هزاران تن دیگر در ولسوالی بهارک پناه گزیدند. او در صحبت تلفنی از بهارک برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
سال پیل که مکاتب ما مسئول است تقریبا 300 معلوم اولوالی وردوز ما در اشکاشان، زباق، وخان، کیشان، بارک، شهدا، جرمدنی اولوالی همجوار اولوالی وردوز به طور خدمتی در اجا سن آشم زکات و دیگه همه چیز برایشان همه جنون جمعاری می شود. چارمه از دست خوش روی همه ایوانات و همه چیز ایوانها زکاتشن بگیرن. باز هم در هر قریه وردوز است، در همه قریه چاکران است، مرکان است، ترنگ است، در هر قریه پوسه برن قرارگاه دارن. بیوه همه یتیم و بیوه که یک نان داره، همه مزور که یک نان همه خدا برای بدر مسئول برای طالب تکلیم بکنه.
محمد دولت خاور ولسوال وردوج اکنون در بهارک فعالیت میکند. او میگوید بسته شدن 17 مکتب در وردوج حدود 11,000 شاگرد به شمول 5,000 دختر را از فراگیری دانش بی بهره کرده است. او معتقد است که هزاران نفر از میان جمعیت 35,000 نفری وردوج از زیر تسلط طالبان گریختند. خاور میگوید که شورشیان نسخه کوچکی از امارت اسلامی طالبان را در وردوج ایجاد کردند.
در نخستین روزی که نامده بودن مکمل دستگاه تلویزیون که بودن امر دادن به مردم که برید دستگاه جمع شده کاملا مکمل. و همچنان شما بهتر معلوم که خود نمازخونی از فریضه اسلامی که بود به طوان و به خشی مسلمان ها براون، اما پگاه و ویا مثلا ناظری رفتن در مساجد و کسی که مثلا در مسجد چرا نیامده جریان دارد. دیگه همچنان زنها را بدون محرم شرعی اینو نمیمونن که در بزرا دم یک بزرا که کوچکی بود در وردوج بدون محرم در اجازه رفت آمد به زنها همو شکم داره. عین همو قیدازی که در دوران سابق طالب داشته خیلی نمو در ولسوالی یادوش تدبیر میشه.
به گفته خاور حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
تعداد زیادی مردم های همه ازبکستان و ایغورای چین و هم اطلاق مسئله خارجی تاجیکستانی ها اینا زیاد در ولسوالی وردوج هستند. بالاتر از 150 تا حدود 200 نفر خارجی در ولسوالی وردوج اطلاق مسئله هستند و اینا همیشه غیور دارند و بین خودشون تعلیم و تربیه های نظامی و عسکری دارند و در منطقه وردوج هستند.
وردوج کوهستانی و دهلیز واخان را دارد. دهلیز واخان یک نوار باریک در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می‌یابد. خاور می‌گوید که این منطقه مورد توجه جنگجویان وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار گرفته است. این سازمان که توسط ایالات متحده و چین یک گروه تروریستی اعلام شده، در دو دهه گذشته با گروه‌های طالبان افغان و پاکستانی به نحوه در ارتباط بوده است. یک مقام محلی در بدخشان به این باور است که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند، تلاش دارند خود را به چین برسانند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان است. او در گفتگوی تلفنی برادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی به شمول اویغورها در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و احتمالاً در راغستان فعالیت دارند.
مولوی فرقان کلانی اینا هستن، در مجموع خارجی از این آدم اطاعت میکنن و تعداد امی ایغورا در مجموع بالاتر از 50 نفر است و اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواه که تعدادشان زیاد شوه و از این طریق به طریق دالیز واخان به چین را پیدا بکنن. اما تعهدات ما با چینایی ها هم این است که ما نمیمانیم که اینا از این طریق وارد چین شود، سینکیان شود و ما به شدت در برابرش می جنگیم.
بیدار میگوید که جنگجویان خارجی از کشور همسایه پاکستان به بدخشان نفوذ کردند.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردند از طریق چترال و توپخانه که در اون وقت سرحدات ما باز بودن، به منجان آمده و از طریق منجان به کران و منجان و بلاخره به خستک پیوستن، یعنی در اون وقت سرحد باز بودن. تا قسمی از اقسام شاید آلی هم تیر شوا و همچنان ما سرحد به ولایت نورستان داریم، به ولایت کنر داریم که اردو ولایت ای کاملا نامن است. اینا میتونن که از این ولایت هم و از طریق پاکستان به نورستان و کنر و از کنر و نورستان به بدخشان وارد شوا.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان در 8 فوریه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که قرارگاه‌های طالبان و اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در بدخشان بمباران کردند. در این اعلامیه آمده که حمله‌های هوایی ایالات متحده در ولایت بدخشان کمپ‌های آموزشی طالبان و دیگر مواضع جنگی را نابود کرده. این کمپ‌های آموزشی از عملیات تروریستی در داخل افغانستان و همچنین عملیاتی که از سوی جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه سرحد با چین و تاجیکستان انجام می‌شد حمایت می‌کرد. در ادامه اعلامیه آمده که هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد. اعلامیه افزوده که جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید برای چین به شمار می روند و از پشتیبانی طالبان در بدخشان و سراسر منطقه مرزی برخوردار هستند. در پیکینگ سخنگوی وزارت خارجه چین جیانگ شوانگ هفته گذشته گفت که آنها اطلاعات خاص در مورد این موضوع ندارند. با گزارش رویترز این مقام چین گفته که مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی دغدغه اصلی مبارزه علیه تروریسم را برای چین تشکیل می‌دهد و اینکه مبارزه در برابر تروریسم مسئولیت همه کشورهای جهان است. طالبان هنوز در مورد وضعیت در بدخشان و حمله‌های اخیر تبصره نکردند. از سوی هم نمی‌شد ادعاهای طرف‌های درگیر در خط مقدم نبرد در مناطق دورافتاده شمال شرق را به گونه مستقلانه تایید کرد. محمد زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان است. او در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگجویان در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ‌های نیابتی در منطقه مبدل سازند.
اینمی تروریسم است، اینمی تروریست است که بدخیره به بار آورده و کشورهای همسایه، مداخله کشورهای همسایه و جنگایی که به خاطر کشورهای همسایه در افغانستان میشه. افغانستان و بالخصوص بدخشان را میخوان به عنوان یک تخته خیز جنگ نیابتی در دنیا بسازند.
اما سودا گفت که هیچ کس از تنش و کشمکش در بدخشان سود نخواهد برد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0742-21-12-41-38.
مرباه
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 مرباه مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. با یک مرتبان مربای مرچ آمدیم که نوش جان کنین و مزه تان بته. ایرا بگوین که با سیاست و کار سیاسی و سیاستمدار چطور هستین؟ خدا ما و شما را دخیل سیاستمدارا گد نکنه که سر تا پایشان از دروغ و چال و فریب و نیرنگ پر است. خب زیاد درباره سیاست گپ نمیزنیم که باز ما و شما دروغ گوی میشیم. میریم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر به جلسه کلاس فیدکا میزنیم و میشنویم که درباره توزیع لایسنس دریوری میارهای جدید روی دست گرفتن و پس از این لایسنس دریوری با میارهای جدید توزیع میشه. بشنوین.
همکارای عزیز و کلاسفیدکای گرامی، امروز جلسه را گرفتیم که در حضور داشت شما میارهای توزیع لایسنس را تعیین کنیم تا از این طریق بتانیم عدالت را تامین کنیم و حق به حقدار برسانیم. نه
سیبی خوب، بسیار خوب گپ است، اما چه قسم حق به حقدار بتیم؟
مقصد ما ای است که در وقت توزیع لایسنس باید از دریور یک مقدار پول بگیریم. پولی که میگیریم معیاری نیست. از هر کی که هر چی دل ما شد، گاهی $100 میگیریم، گاهی $200 میگیریم، بعضی وقتا $300 هم میگیریم. و اگه کدام دریور کسی را واسطه کرد، حتی $50 هم خوب میگیریم، شاید از او کم نگیریم.
سب این معیار را که شما میگین، ای به اساس کدام مقررات تعیین شده؟
این معیار از طرف اتحادیه رشوت خورا پس از 10 سال جلسه و با حضور داشت تمام کارشناسان امور رشوت و رشوت ستانی هفته گذشته به تصویب رسیده و قابل اجرا و مرحل اجرا می باشه.
صاحب میشه که این معیارا را برای ما دانه دانه توضیح کنید که ما خوب صحیح بفهمیم.
ای بابا هیچ هوشیار نشدی، خود جلسه را برمی گرفتیم که براتان تشریح کنم. تو خود مرا به بردی گفتن بان گوش کنین. بعد از این پول به اساس حالت سی شخص میگیریم. خب مثلا اگه شخصی یک آدم سالم بود ازش $100 میگیریم و اگه یک دست یا یک پای نداشت ازش $200 میگیریم.
صاحب اگه کدام نفر آمد که هم دست نداشت و هم پای، از او باشن بگیریم؟
آفرین، از او باز $400 میگیریم. و اگه دیدیم که چشمم نداشت باز از $600 میگیریم. خیر است.
سب کسی که از هر دو چشم نابینا باشه کل دریوری کده میتونه؟ اگه بهت یک نفر لایسنس بتیم ای جرم نیست؟
ای ساده، دریوریش خوب از چشم میگیم میکنه. و اگه کسی پرسان کرد که چرا با نابینا لایسنس دادین، میگیم وقت لایسنس میگرفت جور تیار بود پس آن نابینا شده، به خاطری که زیر سوال نریم در لایسنسش در پیش روی حالت سیش نوشته میکنیم که نرمال دیگه چی؟
صاحب خوب معیار است، چرا که با این معیار هم آرمانای مردم برآورده میشه که لایسنس میگیره و هم جیبای ما چاق و قوی میشه. صاحب
آفرین آفرین. اگه این معیارا رو نمیساختیم، راهای گرفتن پیسه از مردم روز به روز مشکل شده و ناممکن میشد.
صاحب سر ما نمیتونن رشوه را بند کنن. هر رقم که شوه، یا از این سو یا از او سو یا از سر میز یا از زیر میز، یک رقم نه یک رقم حق خدا میگیره.
خوب نظر است.
مقصد فکرتان باشه که کسی گیرتان نکنه. کوشش کنین که از طریق کمیشن کارا این معیارا را تطبیق کنین.
ای تشویش نکنین، ای تو بگیریم که دانشان وازبانه.
آفرین. یک گپ دیگه هم یادم آمد که یاد شما باشه که با کسایی که یگان واسطه و وسیله میاره و از یگان مقام خط میاره و براتون زنگ میزنه، کاری او را همتون عاجل کرده اجرا کنین، چرا که این معیارها سر اونا تطبیق کردنش خوب هم نیست و امکان هم نداره، چرا که باز وضعیت صحیح خود ما را خراب میکنن. اون خودتون شاهد هستین که هر وقت راه را برای مقامات باز نساخت باختیم. اونا کلا سفیدک های ما را در سرک شکم سیر لد کرده که نه برش پوز مانده و نه چنه.
ایت تشویش نکنین سه، با مقامات خو همه سلامی زدیم و سلامی میزنیم. اگه کدام مقام ما را لد و کوب کرد، باز ما هم کفتش از تکسیران ها و دریورای موترهای شاری بگیریم.
آفرین آفرین آراستی، خوب شد که یادم آمد. فکرتان باشه که با کدام دیوانه لایسنس توزیع نکنین که نه با ما آبرو میمانه و نه با شما.
سه بگه اجازتون باشه دیوانه رم شما لیستمون میسازیم، مقصد که ازش پیسه بگیریم. اگه گفتن که چرا با دیوانام لایسنس توزیع کردین، میگیم در وقتی که لایسنس میگرفت جور بود و در پیش روی حالت سیشم نرمال نشته میکنیم.
آفرین اینان هوشیار شدین، این هوشیاری.
شنوندای عزیز، اما طوره که خبر دارین قرار است انتخابات پارلمانی در سال آینده برگزار شود و از امیال یک تعداد آمادگی گرفتن که خود کاندید پارلمان کنند، اما از وظایف یک وکیل در پارلمان کوچکترین خبر هم ندارن. اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
اوهو هو آقای پینایی، سلام علیکم، چطور هستی او برادر؟
سلام علیکم، چی دفعا چی آگاری؟ زد بود جان جان خانه خیرتی یارا بسیار نیر ما
چکه بگم از پس گردن ترا.
زنده باشی زنده باشی، باز کسیم بخلا که بومیت هم یک ماش بگیرم.
باز دگه باز او برادر، خبر شدم که تصمیم داری خود کاندید پارلمان کنی.
والا چی کنیم دگه، در خانه مادر اولادا و در بیرون اومندی والا شله شدن که قوارید به وکیل میمانه. برو خود کاندید کن، اونه ما هم دیگه گپشان در زمین ننداختم و تصمیم دارم که خود کاندید کن.
ای او بچه، تو کار پارلمان و کار یک وکیل هم میفهمی که خود کاندید میکنی؟
نه بادار جان، خو از امو خاطر پیش تو اومدم که مرا یاد بدی. تو خو میفهمی که من در مکتبم اون چیز را یاد نداشتم و همیشه دیم تون تو برم نقل میدادی. دیگه به امو خاطر آلا آمدیم که برم بگوی که وظیفه یک وکیل چی هست.
او بچه حال که تال انتخابات شده و تو کجا کامیاب شدی که پرسان داری؟
نه فکر کن که کامیاب شدم و امیال من وکیل پارلمان هستم. کار ما چی هست و چی باید بکنم؟
گوش کن، کسی که وکیل میشه باید تو وقت از خواب بخیزه و دندانای خود برس و کریم زده ساعت 8 بجه در شروع حاضر باشه.
ولی اینیش مشکل است، من خواهی 9 بجه از خواب میخیزم. من که وقت از خواب بخیزم خب باز بیسون میشم. نه
خیر است، تشویش نکو، پارلمان که رفتی تا وقت نان چاشتا دمو چوکیگکت خواه تا پورکو ساده خدا.
یارا من میگم زنده خواه باشی، ای خواه شد ای شد، دیگه چی کنم؟
نه دیگه ای که باید هر روز حاضر باشی.
ای خواه آسان است، بی از او بیکار استم، قرار میرم در چوکی میشنم، دیگه چی کنم؟
دیگه ای که باید از حال و احوال مردم ولایت و منطقه و قریب با خبر باشی. و وقتی که رخصتی های تابستانی و زمستانی میشه تو باید به ولایت و قریب بری و از نزدیک با مردمت دیدار کنی. تا از مشکلشان با خبر شوی و برای حل مشکلشان تلاش کنی. یعنی
خو دیگه چی وظیفه داره یک وکیل؟ اینه برم بگو.
اوصله کو دیگه بعضی کارهای دیگه هم هست که وقتی در پارلمان رفتی خودت یاد میگیری دیگه.
والله خو بسیار مشکل است، با خدا یک رقم چنگ.
تشویش نکو خنده بیاده، در شورا که رفتی دیگه کارا را اگر نتونستی کارت سرخ و سبز خو میتونی تا بالا کده. هر چیزی که بدلت بود کارت سبز بالا کو، بدلت که نبود کارت سرخ بالا کو. همه که کارم کده نمیتونی.
ایله خو میتونم، ایش اینه می کارش بیخی آسان است.
خلاص دیگه،
خب
راستی یک چیزی یادم رفت که برات بگویم. در اونجا بعضی از کسایی که امرای دشمنی داره در قریه وام میشه که کامیاب شوه.
خوب
که فکرت باشه اونجا تفنگ و مرمی نیست که او را بزنی.
خوب
چرا که عمر تو دمی کارا تیر شده نیست.
حقیقت چی بزنمش؟
اونجا غیر از بوتل او چیز دیگه نیست.
چوکی خواهست او را در فرقش میزنم.
چوکی ها کنده نمیشه واسده خدا.
خیمه رفتم که یک کارت نام مدنی بخرم.
او دمونجا میتو ساده خدا. او چرا میخری؟
خود تمرین کنم وار کدن هنی؟
این مربای مرچ که با صد چمچه زدن و قاشق زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصید. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه آینده و هفته دیگه خداحافظ.
از موی سرت کم به سفر بینمیرم تاره از موی سرت کم به سفر بینمیرم آگه سوی تو در هم یه تو در هم به شبت میمیرم تاره از موی سرکم به شبت میمیرم I'm not afraid.